بانو پریوش بهرامی کیا، کارآفرین نمونه سال 92 و تولید کننده و صادر کننده برتر محصولات کشاورزی در سال 94 در استان کرمانشاه. کشاورز نمونه این استان در سال 96 عضو کانون کارآفرینی و شورای ملی نخود ایران.
من در روستای باغ‌تیفون در بخش سرفیروزآباد در 35 کیلومتری کرمانشاه به دنیا آمدم. در 6 ماهگی متاسفانه بر اثر تبع فلج اطفال من پای چپم فلج شده. تا 4 سالگی من نتونستم راه برم. اینا فکر کردن من بچه لجبازی هستم، هر کاری میکنم تا 2 سال اصلا اینا 1 سال متوجه نمیشن. بعد از اون تب منو به شهر میارن، پیش آقای دکتر بهشون میگه که این بچه فلج شده، پای چپش از دست داده، شاید خوب بشه، شاید هم معلوم نیست چجوریه. تا 4 سال من نتونستم راه برم. بعد از 4 سال دیگه میام تو شهر، پدرم میره یک رو ولی من میگیره که دیگه میبرن منو حیاش یواش میگردونن به اون تسلط پیدا کنم دیگه دستمو نگیرن. یواش یواش با دعای پدر و مادر و با زحمتی که کشیدن به لطف خدا من تونستم راه برم. یادم 5 سالم بود، 6 سالم بود، پدر منو بغل کرد با توی توان بخشی فیزیوتراپی اینا یادمه، گفتن این باید کفش بپوشه که پاش کوتاه نشه، ولی متاسفانه من کفشا رو دوست نداشتم. نداشتم، مثلا خجالت میکشیدم بچه‌های تو کوچه، اونا قشنگ راه میرن، من یک کفش بلند یک کوتاه، اینجوری طبیعی درست نمیکردم، بلد نبودم. من از اون کفش‌ها 2 ماه 3 ماهی استفاده کردم. یک روز که روستا رفتم خونه دایی اونجا بود، من کفش‌ها رو توی طویله پرت کردم، دوست داشتم رو پای خودم باشم نه کفش، دو کفش‌ها تکیه نکردم دیگه راه میرفتم، ولی خب با بچه‌ها نمی‌تونستم راحت بدوم. تا سال 70 این دیگه خیلی عذابم میداد، خیلی مثلا دوست نداشتم که یک دختر عشایر، دختری که همه چی داره ولی پا برام شده بود یه چیز بدی.
یکی از پاهاتون یک مقدار از اون یکی کوتاه‌تر بود و این اختلال ایجاد میکرد در راه؟
اختلال ایجاد میکرد، پای چپم بود، 7 سال کوتاهی پا داشتم. سال 70 من به یک دکتر چند تا دکتر تو کرمانشاه مراجعه کردم، دکترهای عالی خوب، گفتن با پدرم رفتم گفتن تو اصلا شما نیازی به این عمل نداری، شما مثل یه آمپول زدن میلنگی، خودتا بیچاره نکن، این کارو نکن. ولی من پدرم چون که مرغداری داشتیم پولدار بود، حالا یه هر جوری خودم گفتم شاید بشه راه فرجی سالم بشم، سالم تر برم سر زندگی، ولی خب اشتباه کردم، دست دادم دستگاه خدا. اشتباه کردم، خیلی بد بود. من متاسفانه گیری یه دکتری افتادم که 6 بار من جراحی کردم و همون عمل اولم دیگه پای من کامل چرخید، یعنی انگار که تاش زدی. 300 جلسه فیزیوتراپی منو میفرستاد، میگفت تو جرأت نداری، دختر شجاع نباید اینجوری بترسیم. عمل 6م اینجا انجام دادم، به لطف خدا اون کجیش در رفت، ولی فیکسش کرد. من 11 سال پا فیکس بود دیگه، اصلا خم نمیشد دیگه، خسته شده بودم. 11 سال که نبود اصلا خستگی پا در نره.
پای چپ شما 11 سال بعد از اون عمل جراحی تا دیگه نمیشده؟
نه دیگه اصلا، یعنی بلای سرم آورد اون دکتر، چون که اولین عملاش بود، دکتر بی تجربه ای بود. سال 82 من یکی از آشناها تو تهران گفتن دکتر خوب بلدم، عملم کرد، دکتر گفت این پا اصلا پاشو نیست دیگه، چون که این دکتر به کلی ویرانش کرده، رگ سیا رگ پشت پای شما رو گره زده، این رگم گندیده، میخوای ما این رگ بندازیم دور از نو پیوند بدیم. من قبول کردم به لطف خدا و دعای امام حسین، من بعد از اون دیگه خوب شدم. حالا لنگیدنم خیلی ضعیف شده بود دیگه، 7 سانتی کوتاهی پامون برطرف شد. 82 که عمل کردم، از قبلش من مربی بچه های استثنایی بودم، سازمان بهزیستی به من معرفی کرد، گفت اگه کار دوست داری، گفت من دوست دارم. بعدم مربی بچه ها که شدم، برای من خیلی سخت بود که من هر ماه بشینم این خانم به من حقوق بده. پدرم یکی که زمین دین داشت، زمین دین بود اصلا قابل هیچ استفاده ای نبود، یک کانال آبم توش بود مال کل روستا اون کانال. من به پدرم گفتم من میخوام یه وکالت به من بدی، من میخوام یه چا بزنم. پدرم اون موقع 6 ماه میگه جزیره قش، اونجا با چند تا دیگه از همکارا رفیقا اونجا دکان و اینا اجاره میکردن، ولی من اصلا دوست نداشتم منتظر باشم پدرم سر ماه برای ما پول بفرست. حالا این 5000 اصلا دیگه
چطور بود برای حفل شاه، برای همچین زمینی؟
بنده سال 86 رفتم امور جهات کشاورزی، رفتم در یه ساختمانی که کلید شده بود. زدم ای آقای گفت خانم چی کار داری؟ گفتم من میخوام برم اداره کشاورزی. گفت خانم محترم بذار اداره رو که نمیبندن، اداره اینجا نیست، از اینجا رفتم. گفتم کجاست؟ گفت یا من راهنمایی میکنم.
یعنی حتی بلد نبودید که اداره کشاورزی؟
نه خدا بلد نبودم خانم.
شهر کرمانشاه کجا هست؟
نه میگم کارا رو پدرم انجام میداد. خودم دوست داشتم یه کار سنگین مردانه رو انجام بدم. من زنگ زدم پدرم یه وکالت برای من فرستاد، وکالت کاری. بماند که 4 سال من پشت در بانک بودم تا وام گلخونم رو گرفت.
چقدر وام گرفتید خانم؟
من 800 میلیون تومان برام مسبب شد.
چقدر بازپرداختش بود؟
متاسفانه اینا خیلی کم لطفی کردن، گفتن در توان یه خانم نیست، ما 7 میلیون تومان قسط پرداخت کنه. جوری شد که 230 میلیونش رو به هم دادن. سال 86 من در طول 2 ماه من مجوز چاه گرفتم، گفتم میخوام گلخونه بزنم. اون آقای رئیس اونجا گفت اگه شما مجوز گرفتید من کل سازمانم مهمان میکنم. گفت آقایان اومدن اینجا با کفش آهنی رفتن، حالا پای منو دید که زیاد مثلا اون قدرت رو ندارم.
خانم پای ارادتون قوی بوده عزیزم.
گفت که دشت شما دشت ممنوع است، اصلا علامت مرد زدن اونجا دیگه، بارندگی خوشسالیه اون زمین شما اطراف چاه زیاد امکان ندار. من گفتم باید بزنم. گفت باید نداریم. گفتم به شرفم اصلا باید من چاه بزنم. گفت باشه برو اگه بهتون چاه دادن. حالا یه برگه به من دادن به آب منطقه استان مراجعه کردم. همزمانم به لطف خدا من اون موقع باشگاه تیراندازی هم میرفتم، فرشبافی هم میکردم تو خونه، دنبال کاره کشاورزی من میرفتم. من یه درخواست کردم مسابقه تیراندازی داشتیم تو مشهد، من انتخاب شدم رفتم مسابقه. از مسابقه که برگشتم مادرم گفت تلفن خونه من گوشی نداشتم، تلفن خونه زنگ کردن گفتن بیاد این خانم دنبال کاراش. ما دیگه شروع کردیم دنبال کار، رفتم مجوز چاه گرفتم. اولین زنی بودم که توی 300 تا روستا سیستم بارانی اجرا کردم.
یعنی آبیاری قطره‌ای اتفاق افتاد.
آبیاری قطره بارانی من زدم. من کارهای بزرگ دوست داشتم و حتی کسی دیگه هم چاه برقی نداشت. من اولین شخصی بودم که این کار انجام دادم. سال 88 سیستم بارانی اجرا کردم.
و با این اولین هاتون چی کشت میکنید؟
اولین کاری که کردم هندوانه کشت کردم.
هندوانه شیرین در اومد؟
عالی بود. بعد سال دوم چغندر کشت کردم، یعنی با حمایت خدا رحمت کنه برادرم،
خدا رحمت شد،
خدا اموات شما را بیامازه. به لطف خدا ما دیگه گلخونم هم سال 90 بار گلم از هلند آوردم. 5000 متر گلخانه زدم، 3008 متر زیر کشت، 2000 متر فضایی باز داره، استخر و سردخانه و سیستم برق و کلن کارهای فضای انباری و اینا دیگه 2000 متر زمین خالی و این کاراش انجام دادم. 3000 متر زیر کشت گلخونه من تو منطقه تک هنوز هیچ که مثل این گلخونه نساخته.
پس در واقع شما زمین دیم پدریتون رو گلستان بله. کردین؟
گلستان کردم.
و این زمین پیش از این کاربری نداشت اصلا؟
اصلا کاربری هیچی نداشت. من فیلمشو دارم. بلا استفاده بود. اصلا یه میگم یه آبی که بارندگی میشد کلن از داخل این زمین ما رد میشد. ولی من 300 ماشین شن ریختم، تختش کردم، خاراشو با دست کردم، با کمک خانوادم دیوارکشیشو انجام دادیم. بعد از چاه همزمان شروع کردم دیوارکشی گلخونه. 5000 نفر دیوارکشی کردیم. بعد به یه آقای مهندسی قرارداد بستم که توی عراق کار میکنه، گلخونه رو برای من لوله گاروانیزه و کلن کاراش انجام داد. به لطف خدا چون که دوست داشتم یه مدیر بشم و رفیقایی برای من درست بشه، نه کارگر به عنوان رفیق، به عنوان کسایی که خامیای خوبی بودن، خانما آقایا، من واقعا بیشتر دوست داشتم از بومی تو روستام استفاده کنم. ولی متاسفانه اینا میگفتن ما نمیگیم نخوری خانم نمیشید. من همه این پرسنل از طرف جهاد کشاورزی، اینا خانمای مهندس، آقایان مهندس به ما معرفی کردم. یه گلخونه تست کردیم سال 90 باری که اومد این خانم آقایان معرفی شدن. اون موقع 10 نفر بودن.
الان چند نفرن؟
الان با یه نگهبان داریم، یکی راننده داریم، بچه ها رو با سرویس رفت و آمد، 12 نفر اونجا ثابت دارن. به لطف پروردگاری که وقتی که چشمش رو باز کنه ولی بنده اش هیچ قدرتی دلوش نمیگیره. همون کسایی که به من نمی گفتن الان خیلی ها پیشنهاد شراکت میدن. آذر ماه 92 من از وزیر محترم کشور لوح تقدیر گرفتم. به عنوان زن کشاورز، نمونه اولین زن کشاورزی که این کار رو انجام داده بود معرفی شدم. سه روز مهمان بودم، با هواپیما رفت و برگشت، اینا دعوت کردن، به لطف خدا لوح تقدیر گرفتم از وزیر محترم کشور.
خانم بهرامکیا، صادرات خوشبار هم انجام میدید؟
بله، وقتی که این لوح تقدیر رو بنده دادن، یک کارت هدیه به هم دادن.
بله.
وقتی کارت هدیه رو باز کردم، دیدم یه مبلغ 400 هزار تومان پول توشه. گفتم چرا این پول بخورم؟ بذار منم برم کارت بازرگانی بگیرم. رفتم اتاق بازرگانی، درخواست کارت بازرگانی کردم، گفتم من میخوام یه زن بازرگان بشم. وقتی کارت بازرگانی رو گرفتم، سال 94 اولین بار خودم تنهایی رفتم مرز شوشمیر کاوه. رفتم اونجا، نمیذاشتن برم، گفتن که اینجا جای خانوما نیست. گفتم من کارت بازرگانی دارم، میخوام برم صادرات انجام بدم. کارت منو گذاشتن تو اتاق افسرا. من رفتم با رئیس گمرک صحبت کردم، گفتم من برای صادرات اومدم. وقتی پیاده شدم، دو تا افسر عراقی بودن، داشتن ماشینا رو بازرسی می‌کردن که مرز ایران و عراق، شاید شما تشریف نبردید مرز شوشمیر، دو تا پاسگاه اینا نزدیک‌ترینه، به فاصله 300-400 متر هم نیست، شاید 200 متر. من جوری بود که اسلحه و این چیزا درجه افسرای عراقی رو من می‌دیدم. وقتی نگاه می‌کردم خیلی غرور گرفتم که من کرد با چادر با این وضع پا تنها تو نقطه مرز، من این خطر رو همه با جان و دلم خریدم. وقتی من اومدم تعریف کردم، گفتم توی روز باران شدید من رفتم، من مادرم خیلی شوک بدی بهش وارد شد. من دیگه به لطف خدا با جرأت مرزها رو می‌رفتم، خودم تنهایی صادرات انجام می‌دادم.
فقط هم خوشبار
نخود، سبزی زردالو، عدس، چیزایی که اونا میخواستن.
کرمانشاه قطب نخود هست درسته؟
بله، قطب نخوده.
کدوم کشورا میفرستید؟
ارتباط ما بیشتر با اقلیم کردستان عراق.
گلای شاخه بریدتون چی؟
گلای شاخه بریده به داخل کشور صادر میشه.
تهران هم میرسه؟
تهران، بله، بازارهای تهران میره، اصفهان میره، شمال میره. این گلا به چند تا استان مهم صادر میشه. کرمانشاهی هایی میگن شیری که از بیشه در میاد نر و ماده نداره، غیرت یکیه، فرقی نمیکنه. یارو میبینی ماده شیره، میره چیکار میکنه؟ نر پیش بچهش وای میسه. برای ما کردها این شیر بودن زن و مرد نداره. کرمانشاهی ها میگن خیلی اون ور شره، اول باید اینا به جان بپذیری که تواناییش داری، اگه دستت به خیر برسه ازش نگهداری میکنی، عرضش داری، این حرکت رو باید انجام بدی.
چه جمله قشنگی گفتید خانم بهرامکیا، خیر اون برای شره. شما به عنوان یک زن بازرگان که کشاورزی رو تجربه کردید، گلخانه داری رو تجربه کردید، فرش بافی بلد هستید، هنرمندید، قاعدتا سختی ها رو پشت سر گذاشتید، با خانم هایی که هنوز ابتدای راه هستن چه حرفی برای گفتن دارید؟
نباید هیچ خانمی منتظر باشه که آقاش براش پول بیاره، سر ماه بشه تا بخواد آرزوهاشو برآورد کنه. کارم باید یا شروع نکنی یا وقتی که اسم خدا را بردی تا آخرش باشی. من همیشه به همین گفتم، میگفتم اگه کسی جای شما بود با این وضع پایی که داری یه گوشه مینشست، ولی خدا این توانایی را به من داده، اگه بخوابم مریضم، اگه استراحت میکنم مریضم، کسلم، بی روحیم. همیشه 6 صبح قبل از همه بیدار میشم، بعد از نمازم، بعد از دعا، بعد از کارا، من نیم ساعت من همیشه تو خونه ورزش میکنم.
درود بر شما خانم. پروین اعتصامی بیتی داره که میگه مزدور خفته را ندهد مزد هیچ کس، میدان همت است جهان، خوابگاه نیست. یه فرقی باید باشه بین شمایی که دیر خوابیدید، زود پاشدید، کار کردید با کسی که دنیا رو آب ببره، خواب بردتش. خوشحال شدم از گفتگو با شما و کیف کردم از این همه زحمت، همت، غیرت و تلاشی که در شخصیت شما بوده با هست. تنتون سلامت عزیزم.
قربونت برم. حالا در پناه خدا باشید.
زنده باشید.
لحظه های سرشار از خیر و برکت برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. خدمت شما عرض کنم که زمان اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:11 است.
Mm-hmm. در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکه گذر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است.
خدا همین جا،
مسجد بازار،
خدا همین جا،
به نام خدا، خدایی که یادش آرامش بخش دل هاست. اهالی اهل دل مسجد بازار، مردم آروم و متین و مقید ایران، نماز خونای منتظر بلند شدن صدای اذان ظهر از مأذنه ها، سلام. وقت رؤیایی روبرو نشستن با خدا، تو ساعت آسمونی مناجات و دعا، تو دقیقه های زلال دل سپردن به قدرت بی منتها، تو لحظه های ناب یکی شدن با خواست خدا، مهمون مسجد بازار رادیو اقتصاد هستید. حجره حاجی اشتری ساکت بود، نه اینکه کسی توی حجره نباشه، هم حجره پر از مشتری بود و هم حسین آقا رفیق قدیمی حاجی اومده بود و نشسته بود روبروی حاجی اشتری و داشت آروم آروم با همون لبخند همیشگیش حرف میزد. خونه حسین آقا نزدیک بازار بود، ماهی یه بار میومد به رفیق قدیمی سر میزد و احوالشو میپرسید. هر بارم وقت وارد شدن با خنده میگفت آدم یه پا مثل صندلی سپایه است، هر کاریش کنی بالاخره لق میزنه. حاجی اشتری هم که رفته بود به استقبالش، بغلش میکرد و میگفت قربون این آدم یه پا که تاج سر یه بازاره. حسین آقا زمان جنگ توی جبهه جنوب یه پاشو از دست داده بود و جانباز شده بود. حالا هم بعد از یه عمر معلمی بازنشست شده بود و توی خونش گهگاهی به بچه های محل و شاگردای حجره ها که از درس خوندن وامونده بودن درس میداد. حسین آقا خیلی خیلی خوش محضر بود و دهن گرمی داشت و یه جوری مهربون بود که نمیشد دوستش نداشت و بهش احترام نذاشت. اما صدای بلندی نداشت. میگفتن موج انفجار به حنجرش آسیب زده و نمیتونه زیاد بلند حرف بزنه، برای همین وقتی بقیه بخوان صداشو بشنون باید کاملا ساکت باشن. میون صحبتهای حسین آقا و حاجی اشتری یه دفعه یه صدای خیلی بلند و بعدم داد و هوا رو هم همه از بیرون حجره اومد. محمد رضا شاگرد حجره حاجی و چند تا از مشتری‌ها رفتن دم در حجره که ببینن چه خبره. یکی دو سه دقیقه بعد محمد رضا و مشتری ها برگشتن داخل حجره. حاجی که حواسش از صحبتشون با حسین آقا پرت شده بود پرسید چه خبر شده آقا محمد رضا؟ محمد رضا گفت شاگرد یکی از حجره ها بار مشتری رو انداخته و شکسته، بعدم دعوا و بزن بزن شد و مردم جمع شدن جداشون کردن. حاجی پرسید تموم شد؟ محمد رضا گفت نه حاجی، گویا بار گرونی بوده. حسین آقا پرسید چطور؟ محمد رضا گفت آخه یکی چماق کشید، صدای جیغو نشنیدین؟ حاجی بلند شد از جاشو گفت لا اله الا الله، صدای قرآن بلند شده ها، حیا نمی کنن. حسین آقا بلند شد. محمد رضا گفت شما نرین. حسین آقا خندید و گفت چرا؟ محمد رضا گفت آخه نمی فهمن که. حسین آقا باز با همون خنده گفت استغفرالله، ولی ما که می دونیم چرا می خواهیم بریم پیششون. حاجی رو به محمد رضا گفت
آقا محمد رضا، حسین آقا جبهه دیده، دیگه از این چیزا نمی ترسه.
حسین آقا لبخند زده گفت حاجی چرا از یه آدم نصف قهرمان علکی می سازی؟ حاجی خندید و گفت دور از جون. حسین آقا با همون لبخند و صدای آرومش گفت والا منم وقتی رفتم جبهه از خیلی چیزا می ترسیدم، هنوزم می ترسم، از صدای بلند، از خون، از تفنگ و گلوله، از رفتن رفیقام، از دشمن. محمد رضا گفت پس چرا رفتیم؟ حسین آقا گفت جنگ بود، دشمن حمله کرده بود، داشت مردم بیگناه و بیدفاع و میکشت، دیگه چرا نداشت، باید میرفتیم. بعد باز برگه سر حرف خودشو گفت از هر چیزی که میترسیدم به سرم اومد، اونقدر خون و تفنگ و گلوله دیدم، اینقدر رفیق از دست دادم، اونقدر صدای بمب و خمپاره شنیدم و یه وقتایی اینقدر به دشمن نزدیک شدم که دیگه برام عادی شد. صدای الله اکبر اعظم بلند شد. حاجی گفت
ببین یه جوری معرکه گرفتن که صدای اذانم نمیشنفم.
حسین آقا گفت حالا هم از چماق میترسم، بریم چوب و چماق از دستشون بگیریم که ترسمون از چماقم بریزه، زودم تمومش کنیم که از نماز اول وقت جا نمونیم. محمد رضا گفت با اجازتون من برم اون بلنگو رو از تو انبار بیارم که لاغل صداتون رو بشنوم. حاجی و حسین آقا خندیدن و حاجی اشتری گفت
به جمع آقا محمد رضا.
دل ای دل فرصت راز، دل ای دل فرصت راز و نیاز است، در هفت آسمان روی تو باز است، گذر کن از گذر کن از حریم آسمان ها، ببین خیل ملک در پیشواز است، خوشا آن دل که با نیروی ایمان به اوج آسمان ها، اوج آسمان ها شاه باز است.
لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
نمازهای با روح، نمازهای با معنویت چقدر تأثیر میذاره. انسان دو رکعت نماز بکنه، نماز با
خدا از سه نفر تعجب میکنه، یکی که اونایی که نماز میخونن میدونن در مقابل چه خدایی ایستادن، اما تو نماز حواسشون این برون بر میره.
امتیاز دیگر شیعیان ما اهمیت دادن به نماز است.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
مسجد بازار جایی که وقتی از دنیایی که همه چیزش حساب و کتاب کردن و چرتک انداختن خسته میشیم، وقتی از دو دو تا چهار تا کردن و فقط به صورت حسابا و قبض و فکر کردن کلافه میشیم، میتونیم بهش پناه ببریم. امروز میخواییم سری به مسجد حاج محمد جعفر آباده اصفهان بزنیم. با ما همراه باشید.
Thank you. با عرض سلام با معرفی مساجد بازارهای ایران در خدمت شما هستیم. امروز میخوام مسجد حاج محمد جعفر آبادعی رو به شما معرفی کنم. مسجد حاج محمد جعفر آبادعی در بازارچه حاج محمد جعفر آبادعی یکی از راسته های اصلی بازار بزرگ اصفهان واقع شده. بر اساس منابع موجود بانی مسجد حاج محمد جعفر آبادعی از علمای مشهور قرن 13 متوفا به سال 1280 بوده. بر اساس منابع مکتوب شروع ساخت مسجد سال 1276 بوده و 4 بعد بانی مسجد حاج محمد جعفر آبادعی بدرود حیات میگه و ادامه ساخت مسجد در زمان پسرش شیخ عبدالجواد آبادعی انجام میشه. این مسجد به شیوه 4 ساخته میشه اما گنبد و مناره نداره. در سال 1365 بر اثر بمباران‌های عراق در جریان جنگ تحمیلی شبستان غربی این مسجد کاملا تخریب میشه و خسارات فراوانی به سردر شمالی مسجد وارد میشه که خوشبختانه در سالهای بعد بر اساس اسناد تاریخی و شواهد به صورت عین به عین بازسازی میشه. امروز مسیر دسترسی به مسجد حاج محمد جعفر آبادعی از سمت خیابان عبدالرزاق و راسته بازارچه حاج محمد جعفر آبادعی هست. این بازارچه و مسجد یادگاری است از 200 پیش در شهر اصفهان و بازار اصفهان یک سیر تحول 1000 داره. از 1000 پیش بناها و مساجد و راست بازارها شکل گرفتن و تا دوری قاجار این سیر تحول ادامه پیدا کرده. یعنی شما اگر در بازار بزرگ اصفهان قدم بزنید در 1000 تاریخ معماری ایران قدم زده اید. امیدوارم که فرصتی فراهم بشه تا مسجد حاج محمد جعفر آبادعی رو در بازار بزرگ اصفهان بازدید کنید. خدا نگهدار.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن. مقیم درگاه ابدیت میشویم در برنامه از آنگاهی مسجد بازار از رادیو اقتصاد.
من پای تو میفتم آمینگاه، اینجا نماز دنیای من میشه، مورد جا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی‌درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و
اینجا از آیین بندگی میگویی.
بنده بخوای بشی باید این شکمت از حرم خالی بشی، حرم توی شکم نره. و قرائت القرآن، قرائت القرآن زیاد بخونید. سوم قیام اللیل، سحر پاشید باباش. و البکا من خشیت الله، از ترس خدا هم گاهی آدم گریه کنه.
مسجد بازار.
اول همه قصه های دنیا میگیم یکی بود.